ساعت 9 بامداد به وقت ایران. از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی شنونده مشروع خبرها باشید. جمهوری اسلامی ایران در مورد ورود هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا به حریم هوایی ایران به سفیر سوئیس اعتراض کرد. رهبران اتحادیه اروپا گفتگوها برای نجات واحد پولی یورو را آغاز کردند. و در جریان تیراندازی در یک دانشگاه آمریکا دو نفر کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران در مورد ورود هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا به حریم هوایی ایران به سفیر سوئیس اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، وزارت امور خارجه خواستار توضیحات فوری و اقدامات جبرانی دولت ایالات متحده آمریکا در این زمینه شده است. در یادداشت اعتراض جمهوری اسلامی ایران که شامگاه پنجشنبه به سفیر سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران تسلیم شد، آمده است که تجاوز یک فروند هواپیمای جاسوسی RQ-170 به عمق حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران نقض قوانین و مقررات بین‌المللی و اقدام علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است و همه مسئولیت آن بر عهده دولت آمریکا است. در همین حال شامگاه پنجشنبه شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران تصاویری از این هواپیمای بدون سرنشین به نمایش گذاشت که آن را بدون آسیب دیدگی نشان می‌داد. رهبران اتحادیه اروپا مذاکرات خود را درباره بکارگیری تدابیر عملی برای حل مشکل بدهی‌های چندین کشور عضو و نجات واحد پولی یورو آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها در این نشست دو روزه که از شامگاه پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک شروع شده، تا کنون توافق‌هایی بر سر وضع قوانین مالی سختگیرانه در کشورهای حوزه پولی یورو انجام شده است. آلمان و فرانسه پیشنهاد کردند سیاست‌های انضباطی سختگیرانه‌تری در مورد بودجه کشورهای عضو اعمال شود. از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا 17 کشور از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند، اما هر گونه توافقنامه‌ای باید به امضای تمامی اعضا برسد. یک مهاجم مسلح روز پنجشنبه با تیراندازی در محوطه دانشگاه ویرجینیا تک دو نفر از جمله یک پلیس را کشت. بنابر برخی گزارش‌ها مهاجم نیز در این حادثه جان خود را از دست داده است. از هویت فرد تیرانداز اطلاعی منتشر نشده است. دانشگاه ویرجینیا تک در سال 2007 میلادی 4 سال قبل صحنه مرگبارترین تیراندازی بود که تاکنون در یک محوطه آموزشی آمریکا رخ داده است. از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من فهیم خضری هستم و این پنجمین شماره از مجله هفتگی دات کام. به دات کام این هفته خوش اومدید. اجازه بدید مجله این هفته رو هم با نگاهی مختصر به فهرست مطالب شروع کنیم. سفارتخانه مجازی، آیا به سفارتخانه مجازی هم میشه حمله کرد؟ میزه گرد هفته، داغهای این هفته در شبکه‌های اجتماعی. آقای زاکربرگ، به دنیایی که خودت ساختی خوش آمدید. و ویکی‌لیکس و جاسوسی دیجیتال. خب این دات کام رو هم به رسم همیشه با خبرها شروع می‌کنم. خبرهای از جهان مجازی. هر سال گردشگران زیادی به امارات سفر می‌کنن و مخصوصاً اگر از کشورهای سرد آمده باشند، آفتاب امارات و زیبایی شرقی این کشور در یاد اونها میمونه. در این میان اما شاید کمتر کسی به فکر وضعیت وبلاگ نویس‌های اماراتی بیفته. 5 وبلاگ نویس سرشناس اماراتی مدت هاست که در اعتصاب قضا هستند. این وبلاگ نویس‌ها میخوان که با اعتصاب قضاشون به بازجویی و احضار غیرقانونی وبلاگ نویسان و کاربران دنیای مجازی در امارات اعتراض کنند. یکی از اونها رودا حامد هست، وبلاگ نویس جوانی که به خاطر اطلاع رسانی آنلاین درباره نقض حقوق بشر و دیگر فعالیت‌های مجازیش از طرف دولت بارها احضار و بازجویی شده. حالا مدتی است که در صفحه توییتر همیشه فعال رودا خبر تازه‌ای نمی‌شه دید. خبری از رودا نیست و او هم ظاهراً به سرنوشت بقیه وبلاگ نویس‌های فعال کشور امارات دچار شده: احمد منصور، ناصر بن قیس، احمد عبدالخالق، فهد الشهی و حسن آل خمیس. اینها وبلاگ نویس‌های اماراتی هستند که حالا در زندان به سر می‌برند. اتهام همه اونها توهین به مقامات کشور از طریق وبلاگ نویسی است. اعتصاب غذایی این وبلاگ نویس‌ها و فعالیت آنلاین همفکرانشون در سراسر امارات متحده عربی باعث شده تا موجی از همراهی در همه جهان عرب برای اونها به وجود بیاد. فیسبوک، این شبکه اجتماعی پرکاربر و پرطرفدار، گاهی هم خبرهای عجیبی می‌سازه. به حال بین بیش از 700 میلیون کاربر فیسبوک در سراسر جهان، کاربرای عجیب و غریب هم پیدا میشن. کاربرهایی که شاید بهتر باشه از همون اول ادشون نکنید یا به اصطلاح درخواست دوستیشون توی فیسبوک رو رد کنید، یا اگر دوستیشون رو پذیرفتید حواستون باشه هرگز اونها رو به قول فیسبوکی‌ها ریموو نکنید، چون ممکنه مثل این خانم 30 ساله آمریکایی خبرساز بشن. هریس، زن 30 ساله آمریکایی، بعد از اینکه یکی از دوستان فیسبوکیشون رو از فهرست دوستانش در فیسبوک حذف کرد، نیمه شب با مواد منفجره راهی خونه دوستش شد و تلاش کرد تا انتقامش رو اینطوری بگیره: با آتش زدن خونه دوست فیسبوکیش. در نتیجه این اقدام، سقف گاراژ این خونه فرو ریخت و خانواده راسموسن با شنیدن صدای مهیبی شبیه انفجار از خواب پریدن و تونستن به موقع از میان شعله‌های آتش فرار کنن و خودشون رو نجات بدن. پلیس هم گفته نتیجه تحقیقات نشون میده که انگیزه چنین اقدامی درگیری بوده که خانم هریس با خانم راسموسن بر سر پایان دوستیشون در فیسبوک داشتن. بعد از اینترنت حلال، حالا مسلمان‌های جهان به فکر راه اندازی فیسبوک اسلامی افتادن. این بار اما نه در ایران، در ترکیه. اینطور که روزنامه حریت چاپ ترکیه گزارش داده، جمعی از مسلمانان کاربر اینترنت در ترکیه تصمیم گرفتن که فیسبوک اسلامی برای خودشون درست کنن. اونها اعلام کردن هدفشون از راه اندازی این شبکه اجتماعی که در واقع چیزی شبیه فیسبوک، ارائه ارزش‌های سالم به جوانان مسلمان خواهد بود. salamworld.com فیسبوک اسلامی هست که پایگاه اون در استانبول خواهد بود و به 15 زبان زنده دنیا میتونه به کاربران مسلمانش سرویس بده. یک تاجر مسلمان و خیلی مشهور ترکیه‌ای از این پروژه حمایت میکنه و امیدواره که بتونه محیط مناسبی برای جوانان مسلمان ایجاد کنه. این شبکه اجتماعی نوظهور که مؤسسان اون امیدوارن ظرف 3 سال بتونن 50 میلیون کاربر رو جذب کنن، در 30 کشور جهان هم نمایندگی خواهد داشت. معاون اجرایی salamworld.com در کنفرانس خبری که برای معرفی شدن این شبکه اجتماعی برگزار شده بود، توضیح داد که در این شبکه اجتماعی محتواهایی که اسلام اونها رو منع کرده باشه وجود نخواهد داشت و همه محتواهای نامناسب فیلتر میشن. آقای زاکربرگ، به دنیایی که خودت خلق کردی خوش آمدی. با این شعار عده‌ای از کاربران فیسبوک که خیلی از بابت اشکال‌های فیسبوک در زمینه حفظ حریم خصوصی افراد شاکی هستند، عکس‌های خصوصی مارک زاکربرگ رو منتشر کردند. این کاربران معتقدند که انتشار این 14 عکس که زاکربرگ رو در حال ملاقات با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، یا آشپزی با دوست دخترش، یا در حالی که پاهای یک مرغ زنده رو در دست داره نشون میدن، میتونه به زاکربرگ یادآوری بکنه که کاربران فیسبوک چقدر بابت از دست دادن حریم خصوصیشون در این شبکه اجتماعی ناراحتند و آقای مدیرعامل و تیم همکارانش باید فکری برای حل این مشکل بکنند. البته به نظر نمیرسه آقای زاکربرگ از انتشار این عکس‌ها زیاد هم دلخور باشه. اون جمله خیلی مشهوری داره که میگه دیگه عصر حریم خصوصی به پایان رسیده. خبرها رو با هم شنیدیم و حالا نوبت میرسه به گزارش این هفته با موضوع سفارتخانه مجازی. توی دنیایی که هر روز به سمت مجازی تر شدن همه چیز پیش میره و خیلی از مشکلات و موانع در عالم واقعیت رو میخواد با راه حل‌هایی در دنیای مجازی حل کنه، حالا نوبت به سفارتخانه‌های مجازی رسیده. بعد از انقلاب سال 1357 در ایران، یعنی از بیش از 30 سال گذشته تا به حال، ایالات متحده آمریکا دیگه در ایران سفارتخانه نداشته. اما اخیراً وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که برای تعامل بهتر با مردم ایران یک سفارتخانه مجازی روی اینترنت راه اندازی و افتتاح میکنه. یک وبسایت که در حکم سفارتخانه این کشور برای ایرانیان میتونه باشه، به دو زبان فارسی و انگلیسی: iran.usembassy.gov. اینطور که وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده، از این به بعد ایرانیان میتونن با مراجعه به این وبسایت، انگار که به یک سفارتخانه واقعی مراجعه کردند، پروسه دریافت ویزا از آمریکا رو دنبال کنند و دیگه نیازی نیست که هر بار برای پیگیری پرونده ویزای آمریکاشون به دبی یا ترکیه سفر کنند. اما فقط چند ساعت بعد از راه اندازی این سفارتخانه مجازی، مقام‌های ایرانی دسترسی به اون رو ممنوع و این وبسایت رو فیلتر کردند. از نیما راشدان، کارشناس فناوری اطلاعات، میپرسم پیش از هر چیز که اصلا چرا سفارتخانه مجازی؟
من فکر می‌کنم دولت آمریکا نیازمند به یک پورتال و گذرگاهی بود که به صورت منسجم و مجتمع بیاد به سوالات و درخواست‌های شهروندان ایرانی راجع به ویزا، راجع به اقامت، راجع به ویزای دانشجویی، راجع به ایالات متحده آمریکا، راجع به اساساً اینها جواب بده و این حجم از ایمیل و سوال برای نهادهای مختلف ایالات متحده آمریکا ارسال نشه. من فکر کنم این بخشش به صورت کاربردی نیازهای ده‌ها هزار نفر از شهروندان ایران رو که بعداً شما می‌دونید در ایران الان یکی از مسائلی که بسیار رایجه اینه که برای افراد ایمیل میفرستن و میگن که شما گرین کارتتون برنده شده، فرضاً بیان مثلا 1 میلیون یا 1 میلیون خورده بدین تا این ایمیل از سمت وزارت خارجه آمریکا اومده تا ما به شما گرین کارت بدیم. این کلاهبرداریه. من فکر می‌کنم همچین چیزی وجودش باعث میشه که شهروندان ایرانی بتونن صحت و سقم مسائل اینجوری رو با وزارت خارجه چک کنن.
و آیا دنیای مجازی داره امکاناتی تا این حد گسترده رو در اختیار جهان قرار میده که دیگه حتی بشه در کشورهای دیگر هم سفارتخانه مجازی تأسیس کرد و این چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ نیما راشدان.
خصوصا در کشورهایی که حاکمانشون خیلی علاقمندن این که یک دیوار آهنی و یک حباب به قول معروف یک مانع بسیار بزرگی رو دور کشورشون، حصاری رو دور کشور خودشون بکشن و مانع از هر نوع تعامل و تبادل فرهنگی و سیاسی شهروندانشون با دنیای خارج بشن، دنیای مجازی بسیار مفیده و داره یک عصر جدیدی رو اساسا رقم میزنه. چون اگه خاطرات افرادی رو که به هر حال مخالف سیاسی بودن در دوران اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق مطالعه کنید، خواهید دید که اینها مثلا یه بیانیه که می‌خواستن بنویسن، این بیانیه رو شاید 1 سال طول می‌کشیده که بتونن منتقل کنن خارج از کشور. یک نفرشون باید مریض می‌شده، می‌رفته تقاضای ویزا می‌کرده، این رو قایم می‌کردن به دست یه گروهی در فرانسه می‌دادن، اونها به یک نوعی می‌بردن ایتالیا و بعد این رو منتشر می‌کردن. اما الان می‌بینید دنیای مجازی واقعاً این حصارها رو درنوردیده، یک امکان بسیار مناسبی رو در اختیار مردمانی قرار داده که میخوان خودشون رو از قیود و بندهای این حکومت‌های به قول معروف تمامیت‌خواه آزاد کنن.
وقتی سفارتخانه مجازی ایالات متحده آمریکا روی اینترنت برای ایرانیان راه افتاد، خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتن و پرسیدن حالا یعنی دیگه از دیوارهای سفارتخانه مجازی نمیشه بالا رفت و اشغال یا تسخیرش کرد؟ به سفارت مجازی آیا دیگه نمیشه حمله کرد؟ حالا باید دید آیا این فیلتر شدن ما به ازای مجازی حمله به سفارتخانه است؟
این که فیلتر شده اساسا، خب فیسبوک هم فیلتر شده، ورزان گوگل پلاس هم بخواست فیلتر بشه یا فیلتر شده، مگر مردم از اینها استفاده نمی کنن؟ من فکر کنم فیلتر شدن یک نوعی تبلیغ است برای اینکه آقای این جنس مرغوبه و خوبه و جایز که سانسور نشده و جایز که دولتی نیست، جایز که اطلاعات درست قرار داره و بنابراین مردم رو تشویق میکنه که برن ازش استفاده کنن.
هرچه که باشه، اما کاربران ایرانی اینترنت در عبور از فیلترینگ مهارت خاصی دارن. انواع فیلتر شکن ها رو میشناسن و ازش عبور میکنن. شاید این تفاوت یک سفارتخانه واقعی با سفارتخانه مجازی است. خب در این بخش از دات کام همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در کنار من هست. با هم گفتگوی کوتاهی می‌کنیم درباره آنچه که در هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی داغ بود و پربیننده و بیش از همه به اشتراک گذاشته شد. مانیا سلام، خوش اومدی به دات کام این هفته.
سلام فهیمه، خوشحالم که یه بار دیگه توی برنامه دات کام هستم.
خب مانیا، شروع بکنیم با این حکایت نظری و عاشورا و تاسوعا و به هر حال محرم که شروع شده در فیسبوک، که فضا خیلی عوض شده.
بله، در این روزهایی که گذشت ویدیو عکس های زیادی از روز عاشورا رو کاربرا به اشتراک گذاشته بودن توی فیسبوک، همینطور عکس هایی از غذاهای نظری هم خیلی گذاشته بودن،
یه عکس زرد و
بله قیمه پلو و یه عکسی هم که خیلی زیاد من دیدم توی فیسبوک این بود که عکسی بود از یخچاله کسی که نوشته بودن زیر عکس نوشته بودن
یخچال یک عزادار که پر از بسته های غذا بود، ظرف های بار مصرفی که به حال توش غذا میدن مردم بابت نذرایی که دارن توی مدت، و خب این یخچال واقعا پر از این ظرف های بار مصرف، جای دیگه نداشت. کار به جای رسیده بود مانیا که یه ده اومدن استیتس گذاشتن، نوشتن در فیسبوک که آقا این عزاداری یا غذاداری، مردم همه دنبال غذا هستن.
بله، منم یه چند تا از این استیتس ها رو که دیدم که میگن که خیابونا همه شلوغه ولی مردم قابلمه به دست دنبال اینن که ببینن کجا غذا میدن. ولی خب این یه بخشش بود، یه بخشش هم به هر حال عکسایی بود که مربوط به مراسم عزاداری.
یه عکس دیگه هم که خیلی دوباره
شیر شد، خیلی دوباره به اشتراک گذاشته شد توی این مدت. عکسی بود از یک صحنه تعزیه که کسی که نقش شم رو بازی میکنه با لباس قرمز، شمشیر دستشه و یک نوزاد با لباس سبز زیر اون شمشیره. و خب خیلی این عکسی بود که مناقشه برانگیز بود، خیلی انتقادا بهش شد که چرا به بچه نوزاد کوچیکو باید توی چنین صحنه‌ای حاضر کرد که خب ممکنه اثر بدی روش بگذاره. حالا از روز عاشورا و تاسوعا که بگذریم، یه اتفاق خیلی بد در حوزه شعر و ادبیات افتاد در هفته که گذشت، که اصلا خبرش فیسبوکی اول اعلام شد و
کاربر فیسبوک. تو فیسبوک دیدم همون روز عاشورا بود.
بله، غلامرضا بروسان شاعر معروف و شناخته شده ای بود که همراه با همسرش و دختر کوچکش
لیلا
در سانحه تصادف رانندگی فوت کرد و خب همه خیلی مبهوت شدن، خیلی دوستش داشتن اهالی شعر و ادبیات در ایران.
برای فضای شوکی بود توی فیسبوک بین مخصوصا بچه‌ای که علاقه دارن به شعر و ادبیات و باور نمی‌کردن که این اتفاق افتاده. همچنین پر شد از شعرهای همین آقای بروسان و همچنین خانومش، ایشون هم میسن که شاعر بودن، خانم الهام اسلامی، از شعرهای این دو نفر تمام فیسبوک پر شده بود.
بله، همسر ایشون هم شاعر بودن و به حال خیلی از کاربرا به یاد این دو شاعری که درگذشتند شعرهاشون رو گذاشته بودن. پادکست شعروفون هم همون روزی که این خبر اعلام شد، یه سری از شعرهای این شاعر رو مونده بودن و این مجموعه خیلی به اشتراک گذاشته شد در فیسبوک، که حالا ما هم بد نیست که اینجا گوشه ای از این شعرها رو با هم بشنویم.
حرف که میزنی انگار سوسنی در صدایت راه میرود. حرف بزن، میخواهم صدایت را بشنوم. تو باغبان صدایت بودی و خندت دسته کبوتران سفیدی که به یک بار پرواز می کنند. تو را دوست دارم چون صدای اذان در سپیده دم، چون راهی که به خواب منتهی می شود. تو را دوست دارم چون آخرین بسته سیگاری در تبعید. تو نیستی و هنوز مورچه ها شیار گندم را دوست دارند و چراغ هواپیما در شب دیده می شود. عزیزم، هیچ قطاری وقتی گنجشگی را زیر می گیرد از ریل خارج نمی شود و من گوزنی که می خواست با شاخهایش قطاری را نگه دارد.
در روزهایی که گذشت، فهیمه یک روزم خیلی روز برجسته‌ای بود و خیلی توی فیسبوک میشد اثری از اون دید. روز دانشجو بود، 16 آذر، که این روز هم پر شد از عکسای دانشجوان زندانی و سرودهایی که مربوط به این روزه.
یک سرودم که خیلی ها اون رو به اشتراک گذاشتن سرود 16 آذر بود، یه موزیک ویدئو بود که اونم به این مناسبت خیلی شیر شد در فیسبوک. خلاصه فضای دانشجویی بود.
بله، خیلی فضای خاصی بود. یک ویدیو هم که من دیدم که خیلی به اشتراک گذاشته بودن، فیلمی بود به اسم صندلی خالی در دانشگاه جورج واشنگتن در واشنگتن دی سی. دانشجوان اون دانشگاه در اعلام همبستگی با دانشجوان زندانی در ایران چند صندلی خالی گذاشته بودن به صورت نمادین با عکسایی از این دانشجوان زندانی. یک صفحه هم در فیسبوک درست شده به اسم Empty Seat Campaign یا کمپین صندلی خالی در حمایت از دانشجوان زندانی در ایران. در این صفحه یادی از برخی از این دانشجوان مثل شیوا نظرآهاری، مجید دوری، مجید توکلی، علی ملیحی و بهار هدایت شده، عکساشون رو گذاشتن. در توضیح این صفحه هم که من دیدم اومده به یاد دانشجوان شهید و زندانی که در روز دانشجو جایشان در کلاس درس خالی است.
بد نیست که با هم بریم این سرود 16 آذر رو که خیلی از کاربران فیسبوک به اشتراک گذاشته بودن با هم بشنویم و برگردیم.
چه تا آخرین نفس
فهیمه، یه قصه هم راجع به ویکیلیکس خیلی پر شده بود تو فیسبوک.
آره، ویکیلیکس در هفته که گذشت دوباره خیلی خبرساز شد و در واقع روز اول ماه دسامبر وبسایت ویکیلیکس که میشناسنش شنوندگان ما و پیش از این هم با یک سری افشاگری ها و انتشار اسناد محرمانه خیلی معروف شد و روی زبان ها افتاد، این بار باز اسناد محرمانی رو منتشر کرده که دست کم 100 سند کاملا تازه بینشون هست از بین همه اسنادی که منتشر کرده، که ثابت میکنن معاملات کلان میلیاردی رو بین کمپانی های غربی اروپایی با کشورهایی که حکومت‌های سرکوبگر دارن و به اونها تجهیزات شنود و رهگیری و جاسوسی آنلاین رو در واقع فروختند. و گزارش مبسوطی بود که خب باز خیلی سر و صدا به پا کرد و خیلی انتقاد به دنبال داشت و آقای آسانج، جولیان آسانج که بنیانگذار ویکیلیکس هست، البته اعلام کرده که ادامه داره و باز هم اسناد دیگری رو در این زمینه منتشر خواهد کرد. در همین زمینه مانیا یک گفتگویی هم داریم با احسان نوروزی، کارشناس فناوری ارتباطات، که با دقت بیشتر جزئیات بیشتر دنبال کرده این موضوع رو. میریم بشنویم ببینیم که احسان چی میگه در این مورد. قبل از اون من با همکارم مانیا منصور خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
سلام میکنم به احسان، احسان نوروزی، کارشناس فناوری ارتباطات که همراه ماست در این .com. احسان خوش آمدی به این برنامه. برامون بگو که موضوع دقیقاً چیه.
کمک‌هایی که تکنولوژی غربی میتونه به حاکمان کشورهای بسته بکنه برای شناسایی فعالان تحول خواهش از طریق کمپانی‌های صورت میگیره که بیشتر اونها در کشورهای تکنولوژیک هستن، کشورهای پیشرفته دنیا. ویکی‌لیکس حالا اومده هفته اول دسامبر، یعنی در واقع روز اول دسامبر، پنجشنبه هفته گذشته، 287 سند مرتبط با معاملات 160 تا کمپانی رو منتشر کرده که بیشتر اونها تجهیزات تکنولوژیک مرتبط با سانسور، شنود و جاسوسی دیجیتال رو تولید میکنن. این خیلی از این کمپانی ها در کشورهای مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا قرار دارن، مثل بلوکوت، مثل امسیس و مثل ده ها کمپانی دیگه که اسمش در این اسناد اومده و اینها با رژیم‌های سرکوبگر معامله کردن. در واقع تجهیزاتی که اینا تولید کردن در اختیار رژیم‌های مثل ایران، سوریه، روسیه، بحرین و کشورهای دیگه قرار گرفته و با استفاده از اونها تونستن فعالان تحول‌خواه رو شناسایی کنن یا جریان تغییر رو به تأخیر بندازن. ویکی‌لیکس اعلام کرده این سند رو منتشر می‌کنه و این یک فرآیند آنگوینگ، یعنی ادامه خواهد داد انتشار این اسناد رو با توجه به اهمیت بحثی که داره این جاسوسی دیجیتال در دنیای امروز. بسیاری از نهادهای مهم بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا و حتی کنگره آمریکا، وزارت خارجه آمریکا و خیلی از فعالان مدافع آزادی بیان دنبال این هستن که الان مجازات‌های جدی رو علیه کمپانی‌های تصویب کنند، اعمال کنند که همچین معاملاتی رو با رژیم‌های سرکوبگر دارن، چون به نظر اونها تکنولوژی‌ها میتونن عامل تغییر باشن، خیلی کمک کنن، در واقع کاتالیزور تغییر باشن، شتاب بدن به روند تغییرات دموکراتیک در جوامع بسته که خاورمیانه خب فعلا فوکوسش اونجاست و اگر چه معاملاتی کمتر صورت بگیره یا حتی صورت نگیره، این به نفع جریانی که مدافع گسترش دموکراسی و حقوق بشر در خاورمیانه خواهد.
احسان اشاره کردی به 287 سندی که منتشر شده. این 287 سند آیا همشون سندهایی هستن که تا به حال منتشر نشده بودن و جدیداً اینها رو ویکی‌لیکس منتشر کرده و ازشون پرده برداری کرده، یا اینکه قبلا هم، چون به حال صحبت بود که در روزنامه وال استریت ژورنال هم قبلا گزارشی درباره همین موضوع فروش تجهیزات سانسور و شنود و رهگیری و جاسوسی به حکومت‌های سرکوبگر تهیه شده بود؟
یه سری منتقدان انتقاداتی وارد کردن نسبت به این ماجرا. 200 تا سند تقریبا به طور جسته گریخته اشاره شده بود، ولی خب ویکی‌لیکس جزئیات بیشتری از اون اسناد منتشر کرده، اما تقریبا نزدیک به 100 تا سند خیلی جدید وجود داره که قبلا هیچ جایی منتشر نشده بود. و مهمتر از اون به نظر من کاری که جولیان آسانج کرده در پروژه‌ای که اسمش رو گذاشتن اسپای فایلز، در واقع این فقط یک زنگ خطر برای کمپانی‌های از این دست و همین الان هم خیلی سر و صدا ایجاد کرده و خیلی سیاست سازان دنیا رو تحریک کرده برای اینکه اقدامات جدیدتری بکنن برای این کار. و همونطور که خودش در مقاله که نوشته برای آغاز این پروژه اشاره کرده، این فقط یک نقطه استارت هست. گزارش کاوشگرانه وال استریت ژورنال تقریبا 200 از این اسناد رو پوشش میداد. اما یه سری اسناد کاملا جدید در مورد لیبی، در مورد سوریه، در مورد تونس حتی منتشر شده. اتفاقاتی که اونجا افتاده، کمپانی هایی که کمک کردن به رژیم های دیکتاتور حاکم بر اون کشورها برای اینکه بتونن فعالان تحول خواهشون رو شناسایی کنن، یا جریان داده هایی که در کشور وجود داره رو کنترل کنن و از طریق اونها بتونن به اهداف خودشون برسن. چیزی که آسانش تو مقالش اشاره کرده و خیلی جالبه، اسلحه ساختن از داده هاست. اون هشدار داده نسبت به اورولی شدن جهان امروز و خیلی از کسانی که دفاع میکنن از اعمال مجازات و تحریم بر ضد کمپانی هایی که این تجهیزات رو تولید میکنن در اختیار رژیم های سرکوب قرار میدن، اساس استدلالشون این هست که تکنولوژی های از این دست اگر در اختیار رژیم سرکوبگری مثل ایران یا مثل سوریه قرار بگیره، اون وقت تکنولوژی نیست، اینا تسلیحاتن. و همونطور که جریان ورودی و خروجی تسلیحات به کشورهایی مثل ایران و سوریه کنترل میشه، باید جریان انتقال چنین تکنولوژی هایی هم کاملا تحت کنترل قرار بگیره.
احسان، اشاره کردی به کسانی که به حال در این زمینه معتقدن باید محکوم بشن این کمپانی ها، و حتی اشاره کردی به اتحادیه اروپا و دولت های غربی امریکا که ممکن هست بخوان برخورد شدیدتری بکنن. اما خب این کمپانی ها به حال در داخل همین کشورها قرار دارن، کمپانی هایی که احتمالاً سود سرشاری هم میبرن از تولید این تجهیزات و از فروشش به حکومت های سرکوبگر. در گزارشی که من خوندم به 25 کشور فعال در زمینه تولید تجهیزات جاسوسی اشاره شده بود. کمی در این باره بیشتر توضیح میدین چه کشورهایی هستند و نحوه کارشون چگونه است؟
همونطور که گفتی، جاسوسی دیجیتال یه بیزنس میلیارد دلاریه، مخصوصا از 11 سپتامبر به بعد این به شدت رشد کرده، یک گردش مالی چند میلیارد دلاری رو هر سال داره. یه مقداری به خاطر حراس دولت هاست از اتفاقاتی که ممکنه بیفته، و خب تا حدود زیادی هم به خاطر حراسیه که از تغییرات آنی دارن و تأثیری که تکنولوژی ها در سازماندهی آنی مردم میتونن داشته باشن. بر اساس آماری که منتشر شده، خیلی از کشورهای اروپایی هستن و خیلی از کشورهای غرب و البته روسیه و چین. به طور طبیعی هر جایی که پیشرفت تکنولوژیک بیشتره و متخصصان تکنولوژیکی بیشتری وجود دارن، چنین کمپانی‌هایی هم بیشتر وجود دارن. اما مسئله همونطور که گفتم سر کارکرد دوگانه‌شونه و اینکه با چه طرف معامله اونها چه کسانیه. اگر به گزارش‌هایی که منتشر میشه مثلا درباره معاملات کمپانی چینی هواوی با ایران نگاه کنیم و خیلی از موارد دیگه مثل کمپانی امسیس که الان همه چی رو از بیخوبون انکار کرده، ولی دست کم 50 نفر از فعالای بلندپایه لیبیایی رو که الان همه نقشای کلیدی توی دولت فعلی دارن رو به خطر جدی انداخته بود زندگی هاشون رو، انکار کرده از بیخوبون. ماجرا اینه که کمپانی های از این دست میدونن دارن چی کار میکنن و خطراتش رو میدونن. به خاطر همین هم هست که وارد مذاکرات کاملا محرمانه میشن با رژیم های مثل ایران، و اگر خبری نشت میکنه از یه همچین ماجراهایی، فقط به خاطر احتمالا نتیجه وجدان بیدار کسانیه که توی همچین جلساتی حضور دارن و این اخبار رو منتشر میکنن. هرچقدر پیشرفت تکنولوژیک بیشتر، حضور در این صنعت جاسوسی هم بیشتر.
سپاسگزارم احسان نوروزی، کارشناس فناوری ارتباطات. دات‌کام این هفته رو هم با ما همراهی کردید. از همراهیتون سپاسگزارم و تکرار میکنم اگر نقد و نظری دارید درباره این برنامه با ایمیل برنامه در تماس باشید. dotcom@rferl.com. من فهیمه خضرایی‌دری در پایان این برنامه با شما خدافظی میکنم تا هفته دیگر و دات‌کام تازه.
مجازی رو قبول نداریم.
ایران و آمریکا مثل دو تا بچه کوچیک هستن که هر چند وقتی بار همدیگه رو اذیت میکنن.
بهترین کارو کشور آمریکا کرده.
سفارت مجازی آمریکا برای ایرانی ها این جمعه در ساعت ششم شش عصر تهران، گفتگوی زنده یک ساعته ما و شما با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com. We'll be right back.
ساعت 9:30. سرخط خبرها را از رادیو فردا میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به انتقاد نامزدهای حزب جمهوری‌خواه از سیاست‌های دولتش در قبال ایران واکنش نشان داد. رهبران اتحادیه اروپا در جریان نشست پنجشنبه شب در بروکسل ایجاد تغییرات در پیمان اتحادیه اروپا را از دستور کار خود خارج کردند. اتحادیه عرب روز پنجشنبه خواستار کمک عراق در حل بحران سوریه شد. یک مهاجم مسلح روز پنجشنبه با تیراندازی در محوطه دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا دو نفر از جمله یک پلیس را کشت. در جریان آتش سوزی در بیمارستانی در شرق هند دست کم 20 نفر کشته شدند. جمهوری اسلامی در مورد ورود هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به حریم هوایی ایران به سفیر سوئیس اعتراض کرد. وزیر خارجه آمریکا به شرکت‌های اینترنتی هشدار داد از فروش ابزار سرکوب به رژیم‌های استبدادی خودداری کنند. واشنگتن از مسدود شدن سایت سفارت مجازی آمریکا در ایران انتقاد کرد. نامزدهای جمهوری‌خواه آمریکا می‌گویند در صورت پیروزی در انتخابات مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهند شد. شرکت انی ایتالیا از احتمال عدم دریافت 2 میلیارد دلار طلبش از ایران نگران است. ایران برای دومین سال پیاپی به عنوان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان معرفی شد. ولادیمیر پوتین آمریکا را به تحریک معترضان به نتایج انتخابات در روسیه متهم کرد. و شماری از شبکه‌های ماهواره بین‌المللی ایران را متهم به افزایش ارسال پارازیت بر روی پخش برنامه‌های فارسی زبان کردند. وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو روز پنجشنبه در نشست مشترکی که با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه داشتند بار دیگر نتوانستند بر سر مسئله استقرار سپر دفاعی ناتو در اروپای شرقی به تفاهم برسند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیان منوی.
روسیه روز پنجشنبه هشدار داد زمان برای نتیجه گیری در مورد مسئله استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در شرق اروپا رو به اتمام است. سیستم دفاع موشکی که ناتو اصرار دارد برای رویارویی با خطر احتمالی موشکی از سوی کشورهایی چون ایران مستقر می کند، اما روسیه می گوید بخش بزرگی از این کشور در تیررس این موشکها قرار خواهد گرفت و از این رو با استقرار آن در نزدیکی مرزهای خود مخالف است. اندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو روز پنجشنبه گفت در مورد سیستم دفاع موشکی هنوز به توافق نرسیده ایم، اما به توافق رسیده ایم که گفتگوها را ادامه دهیم. همه ما معتقدیم که باید به نگرانی های هم توجه کنیم و اگر در این مرحله موفق بودیم می توانیم گام های بعدی را برداریم. راسموسن که پس از نشست وزیران خارجه ناتو با سرگئی لاوروف همتای روسی در بروکسل سخن می گفت افزود با همه اینها ناتو هنوز امیدوار است بتوان در نشست پیش رو در شیکاگو در ماه می بر سر رؤوس مطالب پیمانی در خصوص استقرار سیستم دفاع موشکی با روسیه به توافق رسید. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر تکرار کرد
подход ми понимаємо що НАТО як вони нам об'ясняють не може передовірити
زمان زیادی نداریم، اما روسیه بر این باور است که در همین زمان باقی مانده هم میتوان به یک تفاهم تضمینی رسید.
Но ми хотим также щоб вони уважали і наша встреча.
روسیه از ناتو می‌خواهد تضمین دهد که هدف سیستم دفاع موشکی ناتو محدود کردن توانایی‌های استراتژیک هسته‌ای روسیه نیست و خواهان آن است که در عملکرد و کنترل این سیستم دفاع موشکی با ناتو همکاری نزدیک داشته باشد. این در حالی است که ناتو خواهان سیستم مستقل خود است و میگوید روسیه و ناتو در حال حاضر عهدنامه‌های امضا کردند که تضمین می‌دهد دو طرف قصد حمله موشکی به یکدیگر را ندارند. روسیه اعلام کرده است در صورتی که در مورد سپر دفاع موشکی با ناتو و ایالات متحده به توافق نرسد، رادار و موشک‌های خود را در مجاورت قلمرو ناتو مستقر خواهد کرد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه ماه گذشته تهدید کرد روسیه برای زیر فشار گذاشتن آمریکا و ناتو موشک‌ها و سیستم راداری خود را در منطقه کالینینگراد در بالکان و نزدیکی مرزهای لهستان و لیتوانی مستقر کرده و آنها را به سوی سپر دفاعی آمریکا و ناتو هدف خواهد گرفت. مدودیف همزمان گفت در صورتی که ناتو و ایالات متحده تمایل داشته باشند، سیستم دفاع موشکی روسیه میتواند با سپر دفاعی موشکی ناتو همکاری کند. سرگئی لاوروف روز پنجشنبه در بروکسل گفت آنها تکرار میکنند نگران نباشید، روسیه هدف موشک ها نیست. اگر روسیه یک شریک استراتژیک بالقوه ناتو است، پس باید به توانایی های فکری روسیه نیز احترام گذاشته شود. لاوروف تصریح کرد روسیه و ناتو در این زمینه به توافقنامه های الزام آور نیاز دارند، زیرا که به گفته وی نیات خوب میآیند و میروند و آنچه ماندگار است قابلیت های نظامی است.
اختلاف روسیه و ناتو بر سر استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی، در گزارشی از کیانه منوی.
سفارتخانه مجازی را قبول نداریم.
ایران و آمریکا مثل دو تا بچه کوچیک هستن که هر چند وقتی بار همدیگر اذیت میکنن.
بهترین کارو کشور آمریکا کرده.
سفارت مجازی آمریکا برای ایرانی‌ها. این جمعه در ساعت 6:00 6 عصر تهران. گفتگوی زنده یک ساعته ما و شما با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
و در اینجا خبرهای ورزشی روز را می‌شنویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس امروز برای 73مین بار در فوتبال باشگاهی ایران در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. دیدار دو تیم آبی و قرمز پایتخت در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران برگزار می‌شود. از ساعتی پیش فروش بلیط‌های مسابقه در گیشه‌های ورزشگاه آزادی آغاز شده است. داوری مسابقه را هدایت الله منبینی به عهده دارد و بازی ساعت 16:15 آغاز می شود. در 72 بازی گذشته میان دو تیم ظرف 44 سال گذشته حساب برد و باخت 23-17 به سود استقلال است با 32 مساوی. بازی امروز مساوی نخواهد داشت و یکی از دو تیم باید حذف شود. برنده به نیمه نهایی می رود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران نیز امروز هفته 16 خود را بدون استقلال و پرسپولیس آغاز می‌کند با 7 مسابقه. نفت تهران در رشت با داماش گیلان و شهرداری تبریز در شیراز با سپاسی بازی دارد. شاهین بوشهر هم میهمان سایپای کرج است. شهرآورد اصفهان را سپاهان و ذوب‌آهن برگزار می‌کنند و سبای قم در زمین مس کرمان است. مس سرچشمه در تبریز با تراکتورسازی روبروست و ملوان در اهواز با فولاد خوزستان. بسکتبال قهرمانی باشگاه های ایران امروز هفته 11 خود را با 6 بازی آغاز می کند. مهمترین بازی دیدار مهرام تهران قهرمان فصل پیش است در تهران مقابل ذوب‌آهن اصفهان نایب قهرمان باشگاه های ایران. دو تیم به ترتیب در جدول رده‌بندی لیگ برتر بسکتبال در حال حاضر اول و دومند. مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان در ژاپن آغاز شد و تیم کاشیما رئیسور ژاپن میزبان مسابقات آکلند سیتی زلاند نو قهرمان اقیانوسیه را 2-0 شکست داد. تیم ژاپنی روز یکشنبه با تیم باشگاه مونتری مکزیک قهرمان آمریکای مرکزی شمالی بازی خواهد داشت و الصد قطر قهرمان باشگاه های آسیا در برابر اسپرانس تونس قهرمان باشگاه های آفریقا قرار می گیرد. علاوه بر تیم های یاد شده، سانتوس برزیل قهرمان آمریکای جنوبی و بارسلون قهرمان اروپا نیز در جام باشگاه های جهان شرکت دارند. در اسپانیا دیشب 2 مسابقه رفت از بازی‌های دور دوم جام حذفی باشگاه‌ها یا کوپا دل ری برگزار شد که تایان اتلتیکو بیلبائو در زمین رئال اوویدو با 1 گل پیروز شد و در مسابقه دیگر اتلتیکو مادرید در زمین آلباسته 1-2 شکست خورد.
دکوینتا یا اورتاموس 2-1.
هر دو تیم در نیمه دوم 10 نفره شده بودند. بازی‌های برگشت 2 هفته دیگر. و در ایتالیا هم جام حذفی باشگاه ها 1 مسابقه از مرحله یک هشتم نهایی دیشب در برنامه داشت که تایان یوونتوس در یک پیکار 120 دقیقه‌ای 2-1 بر تیم بولونیا در تورین پیروز شد.
سگوندو تادماس ترمینا ال پارتیدو یوونتوس لیگان ال بولونیا ای پاسا.
مسابقه دو تیم در وقت معمولی 90 دقیقه 1-1 مساوی تمام شد.
شنوندگان عزیز، 20 دقیقه دیگر با مجموعه دیگری از خبر و گزارش با شما خواهیم بود. با ما بمانید.